سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: شرح فرازهایی از دعای ابو حمزه سومالی. جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقه، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اون قسمت از دعای ابی حمزه رو که این شبهای آخر بحث می کردیم روی تختم براتون نوشتن، رسیدیم به این قسمت که ابتدایی که شروع کردیم از این فراز این بود: اللهم انی کل ما قلت و قد تحیعت و تعبعت و قمت للصلات بین یدیک و ناجیت که الغیت علی نعاسا ازا انا سلیت و سلبتنی مناجات که ازا انا ناجیت. خدایا هر وقتی که تصمیم میگیرم، اراده میکنم، قصد میکنم دیگه بنده خوبی بشم، مناجات کنم، راز و نیاز کنم، شبها برخیزم، نماز شب به جا بیارم، یه بنده عابد اینچنانی بشم، میبینم تو به من حالتی رو عارض میکنی، به قول خودمون چرتی میشیم، بیحال میشیم، بیرغبت میشیم و این توفیق مناجات و راز و نیاز و سوز و گداز را سلبتنی از من سلب میکنی. این نکته مهم بود که بحث داشتیم آیا خداوندی که دوست دارد ما هدایت شویم، پروردگار عالم پیغمبر میفرستد، امام قرار میدهد، عقل و جان و روحی که به ما داده است، تمام این عوامل را که ما رشد کنیم، تعالی بیابیم، چطور امام سجاد، امام معصوم در دعای به این عظمتی که در نیمه های شب ماه رمضان، وقت بهترین وقت از شبان روز که نیمه های شب ماه رمضان و از نظر ما بهترین ماه که ماه مبارک رمضان، با خدا سخن بگوید، به خدا عرضه بدارد در قالب مناجات و دعا که خدایا تو توفیقشو از من سلب میکنی؟ مگر خدا سلب میکنه؟ خدا نمیگذاره ما راز و نیاز کنیم؟ این باید توش توجه بشه و تعمق. قسمتهایی را دلیلش رو که خود امام سجاد فرمودن تا دیشب بحث کردیم، حالا از اونجا به بعدی که میخواییم بحث کنیم، حضرت فرمودن سیدی لعلک عن بابک ترددنی، آقای من شاید منو از در خانه خودت روندی. اینو توضیح دادیم یعنی چی. و ان خدمتک نحیتنی، و منو از این که موفق بشم خدمت به تو بکنم، که توضیح دادیم خدمت به خدا یعنی چی، قوه علا خدمتک جوارحی رو توضیح دادیم یعنی چی. شاید خدایا تو نمیخوای من خدمت کنم، منو از خدمت به خودت دور کردی. او لعلک رأیتنی مستخفاً بحقک فاقصیتنی، شاید علتش اینه، منو نسبت به اون حقوق الهی کسی دیدی که دارم تضعیف میکنم، کوچک میشمرم، حق الهی رو مهم نمیدونم، لذا منو ترد کردی. او لعلک رأیتنی معرضاً عنک فقلیتنی، که اینم توضیح دادم، شاید منو معرض رویگردان از خودت دیدی، پس منو کنار زدی، دشمن داشتی و نپذیرفتی. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا مرا یافتی در مقام کاذبین، که گفتیم کاذب داریم، کاذب فعلی، کاذب قولی، کاذب قلبی و مقام کاذبین، اینا دیگه توضیح داده شد، مرا در مقام کاذبین دیدی و لذا ردم کردی. تا اینجا بحث شد، اجازه بدید اینجا به بعد. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک و حرمتنی، شاید خدایا بدین جهت است که مرا اونگونه دیدی، مرا اونگونه شناختی که غیر شاکرم لسمت نعمتهای تو. ما این بحث رو در قرآن، روایات، عقل به راحتی داریم که اگر در مقابل نعمتهایی که پروردگار عالم قرار میدهد، سنت خدا اینه شاکر باشیم، که شاکر رو باید معنی کنیم چیه، خداوند برخورداری بیشتر، توفیق بیشتر، ثمروری بیشتر رو شامل میکنه، و اگر در مقابل نعمتها غیر شاکر باشیم که میشه کفران نعمت، خداوند نعمت رو میگیره و سلب میکنه. اولا باید ببینیم نعمت چیست. یک، خیلی سریع امشب بحث میکنم، آخرین شب ماه مبارک، جلسه ما در ماه مبارکه و دلم میخواد این 5-6 فراز رو، اول علکه اینا رو سریع انشاءالله ببینیم رد بشیم. یک زمان ما نعمت چیه روش بحث کنیم خیلی سریع، شکر نعمت چیست، کفر نعمت چیست و چرا شکر نعمت این اثر رو داره، کفر نعمت این اثر رو. نعمت خیر، برکت، ارزشی که از طرف پروردگار عالم برای ما مقرر میشه، این که خدا در دل پدر و مادر این مهر رو قرار میده که برای بچه هاشون همه نیرو صرف کنن، این نعمت الهیست. این که خدا روزی و رزق برای ما مقرر میکنه نعمت الهیست. این که باران به موقع بفرستد و و تمام. اما برجسته ترین نعمتی را که خدا در قرآن به رخ ما کشیده است و روش به تعبیری بگم مانور داده که ما رو حواسمون رو جمع کنه، نعمت اولیای الهی و هدایت هادیان به حقیست که از طرف خداوند برای هدایت ما مأمور شدند. اگر قرآن دارد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، در اصول کافی تحدیث داریم و منابع دیگر که امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل این آیه شریفه که الان از قرآن قرائت میکنم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. الم تر، آیا ندیدید؟ الالذین بدلوا نعمت الله کفرا، اون کسانی را که تبدیل کردن، تغییر دادن، جا به جا کردن نعمت خدا را با کفرانشون، به جای اینکه نعمت خدا رو قدردانی کنن کفران ورزیدن. و احلوا قومهم دار البوار، مردمشون را، دسته و گروهشون و جمعیتشون رو کشیدن به سوی جهنم و آلودگی ها و پستی ها و بیچارگی ها. امیر المؤمنین علیه السلام در کافی حدیث دارد که فرمودن این نعمت الهی ما بودیم و این که مردم تبدیل کردن نعمت خدا را به کفر، یعنی قدر ما را ندانستن، سراغ دیگران رفتن و این ما را کنار زدن و سراغ دیگران رفتن، احلوا قومهم دار البوار، مردمشون را، پیروانشون را به سوی بدبختی و جهنم کشندن. ما از این آیات و با توجه به این فرمایش امام سجاد علیه السلام یا عرضه به پیشگاه پروردگار، دعا و مناجات امام سجاد، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر کسی کفران نعمت کند که در رأسش کفران نعمت، کفران نعمت ولایت علی و آل علی، کفران نعمت هدایت هادیان به حق الهی، اگر کسی در این سطح باشه، اگر هم بخواهد راز و نیاز کند، عبادت کند، سوز و گداز داشته باشه، خدا میگه نمیخوام. نماز بی ولای او یا تو عبادتیست، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود رها کند. این تو خیلی استدلال دقیق عقلی و قرآنی هم میتونه پیدا کنه. پس نعمت ارزشیست که خدا قرار میده، رأسش نعمت هادی و هدایت و ولی و ولایته. کفران نعمت، کنار زدن این ارزش و ناسپاسی نسبت به این ارزش، شکرانه نعمت یعنی استفاده به جای از اون نعمت. اگر بنده یک جلد کتاب به شما تقدیم کنم، شما بفرمایید متشکرم، تقدیر میکنم، این تقدیر میکنم یعنی چی؟ یعنی قدرشو میدونم. قدرش میدونم، میگیم چه آدم قدردانیست. قدرش رو میدونم یعنی اینو باید چی کارش کنم؟ بسوزونم، بندازم تو شومینه بسوزه، منو گرم کنه؟ به جای یک آجر لای دیوار بگذارم، یا بذارم تو کمد کتاب خونم خاک بخوره، یا ازش استفاده کنم؟ نعمت را قدر بدانید یعنی از او استفاده کنید، از او بهره ببرید. لذا شکر نعمت استفاده به جای از اون نعمته، همان گونه که علی و آل علی را از اونها استفاده نکردن، کنار زدن. علی که باید به مردم درس بده، علی سلام الله علیه که باید در رأس کار برای هدایت، ارشاد و کمال جامعه باشه، مشغول کردن چاه بکنه و تو مزرعه باشه، تو بیابونهای مدینه به فکر آبادی خاک و مزرعه درست کردن باشه. نه اینکه این کار خوب نیست، اشتباه نشه، ولی آیا در اون شرایط حساس تاریخ اسلام امیرالمؤمنین باید کارش اون باشه؟ اون از خیلی های دیگه هم ساخته است. علی که الان باید مردم در محضر او زانو بزنن و استفاده کنن. لذا وقتی مردم قدر این نعمت رو نمیدانن، از ارزش واقعی دور میشن. وقتی از ارزش واقعی دور شدن، مگر راز و نیاز برای ارتباط به عالم بالا و برخورداری از ارزش نیست؟ وقتی کسی ارزش رو داره زیر پا له میکنه، بیاد پیشگاه خدا بگه میخوام با تو راز و نیاز کنم، میگه راست میگی، چرا ولی منو اینجوری تنها گذاشتی؟ راست میگی، چرا نعمتهای منو زیر پا گذاشتی؟ از اون درجه بیایم پایین تر. مثلا پدر و مادر، نعمت الهی است که برای ما قرار داده. معلم و مربی و هادیان و مربیان حقیقی، اینا نعمتایی هن که خدا برای ما قرار دادن. دل پدر رو بشکنیم، دل مادر رو بشکنیم، قدر مربی رو ندونیم، قدر معلم رو ندونیم، افرادی که در جامعه واقعا به فکر هدایت و ارشاد مردمن، نسبت به اینها بیمهری و کم لطفی بکنیم. بعد نیمه های شب پاشم وضو بگیرم، رو به قبله بشینم، الهی، امام علیه السلام داره میگه خدای توفیقش از من میگیری، حالش رو از من سلب میکنی. شاید به جهت این است که نعمتهایی که تو برای ما قرار دادی، ما قدری نعمتها رو نمیدونیم، لذا داری توی خدا به ما عملا میفهمونی. اگر مناجات و راز و نیاز ارتباط با من است، که این ارتباط با خدا برای خداست یا برای ماست؟ خدا چه نیازی داره من ارتباط با او برقرار کنم؟ این برای چیه؟ برای رشد منه، برای تعالی منه، برای نورانیت قلب منه. میگه وقتی تو نعمتی که بغل دستت هست قدرشو نمیدونی، وقتی من یک ارزشی برای تو قرار دادم دل اون ارزش رو میشکنی، اون ارزش رو از بین میبری، تو توفیق این که بخوای با من حرف بزنی نداری. در سطح بالاترش عرض کنم، یزید علیه اللعنه اون ادا اطفاری که خواست در بیاره بعد از واقعه کربلا و شام به امام سجاد عرض کرد که آقا چه بکنم که خداوند از این گناه من در گذرد. امام سجاد علیه السلام فرمودن نماز قفیله بخوان. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تالیتل و معصوم مقام خیلی بالا اعتراض به امام سجاد نعوذ بالله نکرده، میخواد استفهام انکاری، میگن در اصطلاح ادبا اینجوری سوال کنه که امثال ما بعد از قرنها بفهمیم منظور چیه. عرض کرد که آقا جون شما یزید رو داری راه بهش نشون میدی؟ مثلا فرمود عمه جان، ما وظیفمون هدایت، ما وظیفمون ارشاده، ما وظیفمون حق گفتنه، اما این فرد دیگر توفیق چنین اعمالی پیدا نخواهد کرد. برادرا ماه رمضونم تموم شد، خواهرا امسالم گذشت، نکنه زمینه توفیق الهی در ما به گونه ای بمیرد که دیگه نه حال دعا، نه حال مناجات، نه حال گریه، نه حال توسل، نه حال شب زنده داری، نه حال یک جوری میاد و میره، دلمون خوش چهار رکعت نماز خوندیم، اینا نیست. حس کنیم یه ارتباطی با خدا داریم. نه اینکه اینا نیست یعنی نعوذ بالله نماز و روزه نیست داشته باشه، ما باید وظایف دینیمون رو مو به مو انجام بدیم، ولی ببینیم ارتباط ما با خدا چگونه است. چی میشه وقتی چهار تا جوون ناباب حرفای شکم و شهوت میزنن، علاقه داریم دو ساعت دور هم تو سرما و گرما بشینیم حرفاشون رو گوش کنیم، نیم ساعت توی مجلس امام حسین و امام زمان و قرآن و امیرالمؤمنین حرفای حق میخوان بزنن دهندره میکنیم؟ این درد به خدا. اینو برای خودم میگم، چرا من تو مجلس ادامهش رو میگم، امام سجاد میگن میفرمان به خدا عرضه میکنه، چرا من مجلس دعا میشینم دهندره میکنم؟ چرا چهار تا در طول سال، یه چهار تا شب جمعه، چهار تا ایام مناسبت میخوام بیام یه تو جلسه بشینم، خدا، پیغمبر، حدیث، قرآن، دین، دهندره، آقا مهمونی میخوام برم، آقا با رفقا میخوام بشینیم، آقا میخوام جوک بگیم بخندیم، آقا میخوام گعده بکنیم، چطور برای اونها خیلی آمادگی داریم، اما یه ساعت دو ساعت تو هفته به خدا دل آدم به درد میاد. یک ساعت دو ساعت تو هفته جمشیم یه جا چهار کلمه بگیم الهی و ربی من لی غیرو، که ای خدا غیر از تو ما کیو داری؟ خدایا این نفس اماره داره بیچارم میکنه، این هوای نفس در دنیای درون من داره زبانه میکشه. یه وقت به خودم میام، شد 60 سالم، 70 سالم، 80 سالم، اگر خدا بخواد عمر کنم تو این دنیا باشم، بعد بر میگردم بی 70 80 سال گذشتم چه کردم؟ حالا بسرید من بیان خود امام سجاده بگم، از خودم نگم، انشالله سریع به اون قسمت ها میرسم که حضرت میفرماین. برادر و خواهر، امام فرمود دعای ابی حمزه رو بخون، هر شب سحرم میتونی بخونی بخون، این چند شبم باقی مونده حساسیت نشون بده، با دقت بخون، ولی فقط قرائت نکن، تدبر هم بکن مثل خود قرآن. یک زمان مجالس قرائت قرآن الا ماشاءالله، آقا ولزالی نشر رو چجوری بکشم؟ نه اینکه قرائت غلط، نباید غلط بخونید، نماز نباید صحیح بخونید، نه باید صحیح بخونید، ولی انقدر گیره ولزالی نش هستم که یک کلمه توجه ندارم. زال کیه؟ زالین کیان؟ صراط الذین انعمت علیهم کیانن؟ من تو کدوم راهم؟ اینا بعدم تو گوش منم پر میکنن. تدبر نه، حفظ کنیم، قرائت داشته باشیم. عیناً تاریخ طبری داره، معاویه میخواست این کارو بکنه، این عیناً تو تاریخ طبریه. وقتی که بعد از صلح امام مجتبی بر اوزا مسلط شد، ائمه خانه نشین شدن، معاویه سوار بر مرکب با دبدبه و کبکبه ای وارد مدینه شد، تو کوچه بنی هاشم بیاد به سمت مسجد النبی، یه وقت دید که عده‌ای نشستن به احترام معاویه بلند شدن، ابن عباس بود، محل نذاشتنش انداخت پایین. معاویه بهش برخورد، همونجوری که سوار مرکب بود به ابن عباس گفت: ابن عباس، میدونم که دلت پره به خاطر اینکه علی پسر عموتو کنار زدم. فرمود: بیشکو مرتی که تو علی رو کنار زدی، قرآن پر از فضائل علیه، قرآن میخونیم فضائل علی رو میشه. گفت: نمیگذارم قرآن بخونید. گفت: چی؟ تاریخ طبری نقل میکنه. نمیگذارید قرآن بخونند؟ گفت: چرا؟ میگذارم قرآن بخونند، ولی نمیگذارم قرآن بفهمند. میگذارم قرآن بخونند. همین الان من بچه مکتب تشیع با این دردی که گاهی با شما میایم چهار کلمه از قرآن بحث کنیم، مرتب تلفن پیچم میکنن: آقا تفسیر قرآن اصلا نمیشود، فقط بگید قرائت قرآن داشته باشن. گفتم: جمع کنید این بساط و دیگه گذشت یه حرفا، بذارید مردم قرآن بفهمن به مقداری که توان اجازه میده. دعام همینطور، 30 شب دعای ابی حمزه رو اگه موفق بودیم بخونیم. آقا مکس کردیم روی اینها؟ چی داریم با خدا حرف میزنیم؟ یه تیکش خدا امام سجاد داره به من یاد میده: اگر مردم قدر نعمت را ندانند، کفران نعمت کنند، توفیق راز و نیاز و ارتباط با پروردگار را از اونها سلب میکنی. این نعمت ها درجه بالاش ولی الله، همینجور بیاین پایین تر، بیاین پایین تر. لذا آقا روایت نداره فردای قیامت: یک، ائمه شکایت میکنن، دو، قرآن شکایت میکنه، سه، عالم محله از شما شکایت میکنه. اگر اونجوری که بنا بود قدر یه عالم محله رو بدونید ندونستید، اگر تو فامیلتون، تو خیش قومتون، توی اطرافیانتون کسانی داشتید که برای شما یه نعمتی بودن، کفران کردید، فردای قیامت از شما شکایت میکنه، غیر از این که در دنیا خداوند توفیق از شما سلب میکنه. این کفران نعمت اثر وضعی داره. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، محرومم کردی. گفتی وقتی نعمت بهت میدم اینجور در اختیارت میذارم، جوان، وقتی دل پدرتو میشکنی تو میخوای توفیق عبادت پیدا کنی؟ وقتی دل مادرت رو میشکنی تو میخوای توفیق راز و نیاز با پروردگار پیدا کنی؟ وقتی دل یه معلمی که واقعا دلش برای هدایت تو میتپه و رنج میبره تو رو ارشاد کنه، تو او رو میآزاری، تو میخوای هدایت بشی؟ نه، محروم میشی. این بیان امام سجاد در دعای ابی حمزه بهش. او لعلک، شما رو به خدا دقت کنید، او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، او لعلک، شاید برای این باشد که ای خدا فقط تنی من مجالس العلماء، دیدی من دیگه تو مجلس علما نمیرم، تو جمع اندیشمندا دیگه شرکت نمی کنم، با فهمیده ها و اندیشمندان دینی دیگه رفت آمد ندارم. شیطون آقایون خانم ها به عناوین مختلف میخواد ما رو از اندیشمندان دینی، مربیان مذهبی و آموزگاران حقیقی صداقت دینی باز بداره به صور مختلف. این عبارت یادتون باشه، گفتم براتون بازم میگم، استاد ما میفرمودن اگر امیرالمؤمنین فرموده است تجربه از علم بالاتر است، ابلیس از زمان حضرت آدم تا حالا تجربه داره. ابلیس از زمان حضرت آدم تا حالا تجربه داره. چطور یک زمان مردم را از کلاس امام صادق باز می‌داره ولی تو کلاس ابو حنیفه پر میشن؟ از کلاس امام سجاد و امام باقر مردم را محروم می‌کنه ولی تو دم دستگاه ایکس و ایگرگ فراوان می‌شینن. به گاهی مسئله پول، گاهی مسئله مقام، گاهی مسئله دنیا، گاهی مسئله بدآموزی ها و اینها، ولی این اصل را در دعای ابی حمزه دقت کنید: او لعلک فقط تنی من مجالس العلماء. خدایا ممکنه به این علت باشه، میبینید من دیگه تو جمع عالمان دین، اندیشمندان مذهبی برم بشینم سوال کنم، بحث کنم به عناوین مختلف. گاهی مثلا آقا 10 تا عالم میشناسم، 5 تا 6 تا 7 تا بد در اومدن، چه ربطی به 2 تا 3 تای دیگه داره؟ چه ربطی داره که در گوشه و کنار افراد دلسوز صادقی نباشن جوینده یابنده است؟ آقا این بهانه ها رو فردای قیامت خدا قبول نمی کنه. ما الان از متدینین خوبمون تو جامعه خیلی ها رو میبینیم با مجالس مذهبی غر کردن، با محافل آموزش دینی فاصله گرفتن. آقا این نسل بگذره دو نسل دیگه تکلیف چیه؟ این همه پای منبرها، مجالس، وعظ، توجه به مکتب امام حسین و امیرالمؤمنین، کار تا به اینجا رسیده. اون وقت به عناوین مختلف مردم از مجالس جدا کنیم، از موعظه جدا کنیم، از تعلیم دینی جدا کنیم، این ماهواره ها که چنین و چنان، کامپیوترها و دیسکت‌های اونچنانی که چنین و چنان، حتی فیلم‌های تلویزیون ما که چنین و چنان. پس وای به حال این نوجوان و جوان که این بدبخت 40 سال بشه با پسرش میخواد چه بکنه. ماهایی که پا منبرها بزرگ شدیم، ماهایی که عالمانی دیدیم که اشک میریختن و دعا میخوندن و حرف میزنن، با جوونامون مشکل داریم. این جوونی که مجلس امام حسین و وعظ و عالم و دین و قرآن و تفسیر و حدیث و همه رو میذاره کنار، یک دیسکت و سیدی کامپیوتر تا سحر مشغولش میکنه، یا ماهواره اونچنان مشغولش میکنه، آیا این انسان توفیق مناجات داره؟ لذا کم کم ماه رمضان گذشت، ای وای یه جز قرآنم نخوند. ماه رمضان گذشت، یه شبم پا نشد، این سرشو بذاره رو خاک بگه خدا غلط کردم. تا کی؟ چه خبره؟ چرا دل مرده؟ چرا اینقدر روحا به کلی از معنویت تو خانواده های مذهبی، روحیه ها شکم، شهوت، پول، مقام، دوستان ناباب؟ این امام سجاده میگه 30 شب تو ماه رمضان تو ناله بزن، دعای ابی حمزه رو بخون، اول علک فقط تنی من مجالس العلماء. چرا نمیرید با دانشمندان دینی بشینید؟ بگردید پیدا کنید. شما برای یک کسالت جسمیتون میگردید تو تهران و خارج از تهران بهترین پزشک رو پیدا کنید، برید چکاوتون کنن، آزمایش میدید، آرامش روحی، سلامتی روحی از مشکلات جسمی کمتره که نمیگردیم پیدا کنیم. برید منتم بکشید. ولی اونایی که اهل دینن لازم نیست منت بکشید، منت میپذیرن. اونا چرا؟ چون اونا پیرو از زهرا. از زهرا چگونه بود؟ زهرا جان، تو رو به جان علی، تو رو به جان امام حسن، تو رو به جان امام حسین، دیگه من چجوری حرف بزنم؟ به خدا دیگه نه بیشتر میفهمم، نه دیگه عقلم بیشتر قد میده. تو رو به جان اونهایی که دوست داری یه عنایتی بکن. این جوونای ما، این مملکت شیعه، این دخترای ما، این بزرگترای ما، این تو مملکت، مملکت شیعه است. جوون نکن کاری که دشمنای مکتب من و تو با دومشون گردو بشکنن، بگن بلای به سر جامعه شیعه آوردیم، جووناشونو ببینین چجوری شدن. نکنید این کارو، دل امام زمان میشکنا. زهرا جان تو رو به جان علی عنایتی بفرما. زن اومد تو مدینه خدمت حضرت زهرا، بیبی جون سوالی دارم. 13 بار حضرت توضیح دادن، طرف نفهمید، خجالت کشید، خواست بره. حضرت فرمود من خسته نشدم، اگه شما خودت خسته شدی برو، اگه نه سوال کن بازم جواب میدم. گفت نه من ملاحظه شما رو کردم. 6 بار دیگه تکرار کرد، بار 19 طرف فهمید، خوشحال شد، رفت تشکر کنه. حضرت فرمود نه 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 نه، لازم نیست تو تشکر کنی، من باید از تو تشکر کنم که باعث شدی حق را به تو بیاموزم، ثواب کسی که حق می آموزد ببرم. ما پیرو این زهراییم، سلام الله علیه، ما پیرو به این خانواده ایم. به خدا اینا هستن گوشه و کنار. آقایون، خانم ها، من چند ساله تو این جلسه با شما حرف میزنم، اینجوری حرف نزدم، این وظیفه دینی منه. به خدا قسم فردای قیامت یقه شما رو میگیرن ها،
والله فردای قیامت دادخواهی میکنن، میگن ما خودمونو در طبق اخلاص گذاشته بودیم، وقت آماده بودیم، چرا دست بچه هاتون رو نگرفتید بیایید؟ جوون چرا نرفتی؟ چرا سوال نکردی؟ خیال کردی دستگاه خدا خیلی عادله یه عده جان بکنن؟ از عمرشون، از پولشون، از وقتشون، از همه چیزشون مایه بگذارن، با کمال اخلاص حقیقت رو در اختیار شما بگذارن. شما به خاطر یه فیلم تلویزیون، به خاطر ماهواره، به خاطر سیدی کامپیوتر، به خاطر سرگرمی با 4 جوان تو کوچه و خیابون، هیچ محلش نذاری، تحویل نگیری، بعدم بگی بین توی حرفا رو، به خدا سر پل صراط جلو شما رو میگیرن. بله، میگین همه ما داد میزدیم، بیان بشینیم بحث کنیم، قبول ندارید استدلال کنید، قبول دارید، پس چرا دل امام زمانو میشکنید؟ بیان بهتر باشیم. او لعلک و شاید فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی. امام سجاد میگه دیدی من با علما فاصله گرفتم، با دردمندان دینی فاصله گرفتم و منو به خار کردی. خزلان خاری. آقا خاری چیه؟ ما خیال میکنیم آقا این حرفانی هم، من که خار نیستم، اتومبیلم عالی ترین سیستم. اتفاقا از وقتی که ارتباطم با این مجالس قطع کردم پولم هم بیشتر شده. ادامهش حضرت میگه، میگه همینجوری تو رو سرگرم کرده که بیشتر محروم بشی. خاری چیه؟ خاری اینه که یه ماه رمضان گذشت، 2 دعای ابی حمزه‌ای که از دلم برخیزه نخوندم. یک ماه رمضان گذشت، یکی یا اللهی که از اعماق جانم بر بیاد نداشتم. این چه خذلانی. او لعلک سریرت میشم، رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. او لعلک رأیتنی فی الغافلین، شاید به این دلیل خدایا دیدی منم رفتم تو زمره غافلین، غفلت زدگاه. ما یک جهل داریم، جاهل، که با تعلیم و تعلم و علم و عالم اونو برطرف میکنیم. یک غفلت داریم و غافل، که اون رو با تذکر از بین میبریم. تعلیم و تعلم برای از بین بردن جهل است، تذکر برای از بین بردن غفلت است. پیغمبر هم معلمن هم مذکرن، یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی فی ضلال مبین. انما انت مذکر فذکر، انما انت مذکر و هکذا. پیغمبر هم مذکرن. گاهی غافلیم، یعنی همین آقا، همین خانم که داری این کارا رو میکنه، نیم ساعت باش حرف بزنی میگه نه درسته این حرفا، پس میفهمید، میدونید، بعد چه کار داری میکنی؟ چی باعث شده غافل بشی؟ مثال دقت بفرمایید. بنده مرتب میام این حسینیه، میرم که به قول بعضی عوام الناس میگه دیگه چشم بستم میتونیم رانندگی کنیم، این مسیر رو بیایم و بریم. حالا تو اتومبیل نشستم دارم رانندگی میکنم، چنان به سرعت به سمت دانشگاه تهران، شما بغل دست من نشستی، میگی فلانی کجا داری میری؟ گفتم حسینیه میخوام برم دیگه. میگه این راهی که تو میری که حسینیه نیست که، شما که داری میری دانش. میگم راست میگی، ببخشید اصلا ببین من چقدر حواسم پرته. یعنی چی؟ یه حواس پرتی، یه خستگی، یه مشکل روحی، یک مسئله پیش میاد. منی که این همه اومدم حسینیه، رفتم اومدم رفتم و کاملا واردم کجاست، حواسم هیچ کار نمیکنه. اونقدر میدانیم خدا، قیامت، پیغمبر، امام، شب قدر، شب جمعه، شب اول قبر، سراب، اینا رو دیگه میدونیم، ولی شکم، شهوت، پول، مقام، دنیا، ریاست، هماهنگ شدن با خیلیا، اون چنان ما رو به خودمون مشغول کرده که اصلا توجه به این امور نداریم. لذا امام سجاد به خدا عرضه می دارد او لعلک رأیتنی فی الغافلین، شاید منو جز اون غافلین دیدی، فمن رحمتک آیستنی، منو از رحمت خودت مایوس کردی، گفتی برو دیگه بسه دیگه، آخه چقدر لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. بترسیم از این که نعوذ بالله دیگه غضب خدا رو به جوش بیاریم، بگه بس دیگه، تا کی؟ همون گونه که در امتهای سابق 950 سال نوح پیغمبر صبر 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 میگه دیگه بسه، و فارت تنور از یک تنور میگه بجوش، میجوشه همه رو غرق میکنه. منتها بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا بنا نیست اینجوری بشه، به شکل دیگه میشه. به چه شکلی میشه؟ برکت از عمر میره، برکت از زندگی و مال میره، برکت از علم میره، برکت از قدرت میره، شادی. این که قرآن کریم میفرماید و من اعرض عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا و هو له قرین، یا در آیه دیگر و ان له معیشتا زنکا. معیشت زنک یعنی چی؟ یکی نداره شب گرسنه است، یکی داره ولی آرامش نداره. این معیشت زنکه. اینم یه جور دیگه بلاست. یه بلا خدا میفرسه مثل طوفان نوح همه رو غرق میکنه، یه بلا میفرسه. ما بچه بودیم گاهی این تعزیه‌ها که میخوندن، یادمه اون تعزیه گردون که وسط تعزیه میومد بعد یه پولی جمع بکنه، میگفت خدا شما را به چه کنم چه کنم گرفتار نکنه. ولی آدم سن شکم بالاتر میاد، بعضی وقتا دقیق میفهمه چه کنم چه کنم یعنی چی. چنان توی یک منگنه ای قرار میگیره، چنان توی مشکلی قرار میگیره، این راه برم این مشکل دارم، اون راه برم این مشکل دارم، چه بکنم چه بکنم. اینا نوعی بلاست که خدا میفرسته. چرا؟ غفلت، بتالت، نعمتهای خدا رو کنار زدن، هی با نعمتهای الهی بازی کردن. خشم خدا شامل حال این مردم میشه. او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین. وای به خدا وحشت داره، به خدا وحشت داره. ماه رمضان داره تموم میشه، یه کمی فکر کن این عبارت رو دقت بکنید. او لعلک، شاید برای این باشه که ای خدا رأیتنی، منو اینجوری دیدی، آلف الفت انس خو علاقه محبت پیدا کردم، مجالس البطالین با مجالس باطلین. بطال، ببخشید، بطال باطل در اینجا یک معنی ما میگیم که وقتشو به بطالت صرف میکنه، یه وقت میگیم باطله، باطل غیر حقه. نه، بطالت حساس تر از باطله. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. شما یک زمان میگید که لهو و لعب که حرام است، مجلس لهو و لعب حرامه. یک زمان مجلس لغوه، لغو حرام نیست ولی عمر را ضایع میکنه، بطالته، وقت رو از بین میبره. قد افلح المؤمنون، تا اونجا که و انا لغوه معرضون، از لغو. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما را، خدایش رحمت کنه، میفرمود تو هر مجلسی که نشستی سعی کن یه چیزی از کسی یاد بگیری، یه چیزی مطرح کن. یه مهمونی میری 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت دورم دیگه نشستید، آقا رفتیم یه مهمونی، حرام نه، گناه نه، فساد نه، خلاف شر نه، دور هم نشستیم، خوب خوردیم و خوب نوشیدیم، های جوک گفتیم، خندیدیم، جاتون خالی، 3-4 ساعت خندیدیم، حال کردیم، ها همین تموم شد. نمیشد این 3-4 ساعت کار بهتری بکنی؟ مجلسی که به بطالت میگذرد یعنی سرگرمی های بی خود. بنده شب قدر، شب جمعه، ماه رمضان، نه، هر وقتی 3 ساعت 4 ساعت تو کوچه واسم، تو خیابون واسم، کنار خیابونا قدم بزنم. آخه بشر، این عمرت خیلی بالاتر از یه حرف هاست که خودتو سرگرمی این کارا میکنی. این خیلی در پیشگاه خدا زشته که این بنده با این قدرت و با این ارزش و با این جنبه وجودی که شب 23 براتون توضیح دادم، میگه بیا بالا، کجایی تو، بیا بالاتر. و این انسان عمرشو به چی صرف کنه؟ سه چهار ساعت تو خیابون واسدیم با هم قهقه گفتیم خندیدیم، نمیتونستی یه کار بهتری انجام بدی؟ این بطالته؟ حرام هم نه، بطالت. حالا حرام باشه که با نفسا. اون وقت رأیتنی آل فمجالس البطالین، دیدید من خوگیرنده و انس و علاقه به مجالس بیکاران به بطالت وقت صرف کرده ها داریم. فبینی و بینهم خلیتنی، منو با اونها به حال خودم رها کردی. ای داده بیدار، کاری نکنیم خدا رهامون کنه. ببینید یه پدر یه مادر چقدر بچهشو دوست داره، چقدر، ولی اگر کار به جایی برسه بگه دیگه بریدم ولش کن، دیگه ولش کن. آیا خدا همین کارو میکنه یا نه؟ دیشب یکی از خانمها متشکرم دقت فرموده بودن، خدا خیرشون بده، آخر جلسه که اینجا خصوصی هم چند نفر نشسته بودیم پس پرده راجع به اون بحثی که این اشاره کردم کاری نکنید خدا شما رو رها کنه، ایشون فرمودن مگه خدا مسلمونم رها میکنه؟ بله بله، وقتی لفظاً مسلمانی، وقتی زبانن اظهار اسلام میکنیم، خداوند از مایی که مسلمانیم توقع بیشتر داره. وقتی ما رو به حال خودمون رها کرد، چرا پیغمبر سر به سجده میذاره؟ ام سلمه میگه تمام وجود پیغمبر میلرزید و اشک میریخت، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اما اون ور قضیه، اینو امروز دیدم، تا امروز هم برخورد نکرده بودم، مرحوم آقا رضا صدر رو شد خیلی از شما میشناختید، خدایش رحمت کنه، کتابی دارن به نام راه امام زمان علیه السلام. تو این کتاب راه امام زمان با مدرک این قضیه رو نقل میکنن. منم خیلی خوشحال شدم که امروز برخورد کردم، خیلی خوشحال شدم، گفتم امشب شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضانه. وقتی به این برخوردم باور کنید یک امیدی در دلم آمد که انشاءالله خدا خواسته من اینو امشب توی جلسه بگم و باعث یک خیر و برکتی انشاءالله برای جلسه ما و جمع ما باشه. ایشون مدرک میده، اسمم میبره، اسمام تو ذهنم مونده، براتون لازم شد عرض میکنم کی کجا. قضیه‌ام تو کرمانشاه اتفاق افتاده، مال حدود مثلا 50 60 70 سال قبله. ایشون با مدرک تو اون کتاب همه مدارک و اسامیرم اسم میبره که حالا عرض میکنم. میگه مرحوم سید حسین حائری نامی بود در کرمانشاه، اگر آقایون کرمانشاهی اینجا باشن مسنتراشون بشناسن بدونن، گفت مجالس روزه عجیبی تو خونش داشت. خودش آدم خیلی با تقوا و پاکی بود، علما با دیگران جمعیت عجیب مقید بودن که لااقل تو مجلس روزه ایشون گاهی شرکت بکنن. یک آقا سیدی بود ظاهرش خیلی نشون نمیداد، ظاهرا مثلا یه آدم معمولی، ولی اهل فن توجه پیدا کرده بودن که این آقا خیلی آدم معمولی نیست. گفت ایشون می اومد تو مجلس این آقای حائری گوشه مینشست و گاهی میرفت. این آقای حائری میگه یه وقت به دل من خطور کرد، مرحوم صدر در اون کتاب مینویسه، رفتم به این آقا سید گفتم فلانی به نظر شما مجلس ما مورد عنایت امام زمان هست یا نه؟ آیا آقا توجه به مجلس ما میکنن، قبول میکنن یا نه؟ گوشون نگاهی به من کرد، حالا خود اون آقای حائری برای خودش عظمتی داشته، این آقا سید چنان نگاهی به من کرد که رعبش منو گرفت، بعد فرمود بهت خبر میدم. فهمیدم که به یه جایی متصله. خب گذشت، چند روز بعد اومد ایام محرم، ما دهه محرم روزخونی داشتیم، یکی از بزرگترین منبری های مجلس ما پدر مرحوم سلطان البائزین شیرازی بود، صاحب کتاب شبهای پیشاور، پدر ایشون به نام مرحوم اشرف البائزین که پدر سلطان البائزین شیرازی بوده. گفت ایشون هم یک آقا سید با معنویت عجیبی بود و جزء مثلا آخرین منبری یا جلسه ما هم بود. گفت که ایشون فرمودن بعد از چند روز اون آقا سید اومدن گفتن فلانی امام زمان فرمودن مجلس شما رو قبول داریم. گفتم والا ما روحانیون و علما به راحتی حرفا رو قبول نمی کنیم، چون این آقای حائری خودشون از علما بودن، ما روحانیون و علما به راحتی باید ادله برای ما قانع کننده باشه. حرف منطقی است، ادله برای ما قانع کننده باشه. من از کجا بدونم شما نمیخوای به قول خودمون شیر سر ما بمالی، دل ما رو خوش کنی؟ گویا لبخندی زد، فرمود نشانیش اینه، روز تاسوعای امسال. اولا آقای اشرف الواعظین زودتر از همه میاد، خلاف روال همیشگی. منبرم که رفت خطبه نمیخونه، بدون مقدمه شروع میکنه شعر راجب امام زمان خوندن. مجلستون سخت منقلب میشه. بعد از ایشونم هر واعظی هم که میاد راجب امام زمان میخونه، مثلا روز تاسوعا راجب امام زمان میخونه و مجلستون حال خاصی پیدا میکنه، اون روز امام زمان تو مجلس شما تشریف داره. بگین آیه حائری گفتن من سخت منتظر تاسوعا شدم. حالا ببینید چه حالی دست میده یه فرد که نگران از این آقا سیدم من خلافی چیزی ندیده بودم جز صداقت و پاکی و تقوا، اهل فنم بهش توجه داشتن، تحمل کردم و کردم تا تاسوعا رسید. اتفاقا یادم رفت شدت مشغله تاسوعا و مجلس عزاداری روزه آماده کنیم. اولین منبری ما بنا بود منبر بره، دیدم اشرف الواعظین زود وارد شد. تا ایشون وارد شد که خلاف روال طبیعی بود، من یه دفعه تکون خوردم، ولی چیزی به ایشون نگفتم. گفتم آقا شما که زود تشریف آوردید. فرمودن بله، من فردا عاشورا کارم سنگینه، امروز دیدم حال جز یک منبر بیشتر ندارم و نمیتونم، مجلس شما رو نمیخوام تعطیل کنم، اومدم یه توسل پیدا کنم، بحثم نمیتونم بکنم، برم امروز حالم بده استراحت کنم، فردا عاشورا رو بتونم عرض ادب کنم. تا رفت منبر نشست، نه خطبه خوند نه چیزی، شروع کرد از غم هجران تو نالیدن تا به کی. دیدم جمعیتم یه حالی پیدا کرد، من چشمم سید به دیوار حیات منزل ما جایی نشسته، دوتا زانوهاشو تو بغل گرفته، سرشم آورده بین دوتا زانو، میلرزه شونه هاش، یک حال عجیبی داره. اومدم جلو آقا سید، دستشو گرفتم، گفتم تو رو خدا بگو آقا تو مجلس هستن یا نه. یبنه نزد به خودتون قسم شاهدید دیگه نفسم بالا نمیاد. توی ماه مبارک با همه خستگی، با همه بیماری، با همه دردهایی که در دلمه و شما میدونی که گاهی شب تا صبح از درد نخوابیدم، ولی همه دلشادی ما اینه که یه گوشه یه چشمی یه نگاهیم به ما و این جمع نما. ایشون عرض کردم آیا آقا تو مجلس تشریف دارن یا نه. فرمود جلو منبر رو ببیرون، هفت نفری که حلقه زدن نشستن، لباس کردی کرمانشاهی هم پوشیدن، یکیش آقاست، اون شش نفرم اصحاب خاص آقان که من تو اون حلقه راه ندارم، من یک کمی باید دورتر بشینم. یکم اینجور واستادم، از دور دیدم بله، یه حلقه یه هفت نفری با لباس کردی کرمانشاهی جلو منبر حلقه زدن، همینجور دارن به منبری نگاه میکنن و اشکم میریزن. گفت من رفتم جلو، این پاهام به زحمت قدرت گام برداشتن داشت، رفتم جلو، دستام رو سینه گذاشتم، با یه ادبی گفتم مشرف فرمود. مرحمت فرمودید. همون وسطی که سه نفر این ور سه نفر اون ور معلوم شد از اصحاب خاص حضرتن، خود آقا با دست اشاره فرمود برو دم در به مهمونهای جدمون پذیرایی کن. گفتم چشم، امر امامه، چشم. فوری برگشتم، اما تو دم در مگه میتونم دل برکنم؟ مگه میتونم سرمو برگردونم؟ اما چون امر امام بوده هی مواظب افراد بودم که کفشاشون رو جفت کنم، تا اینکه اینا تش بردن منم متوجه نشدم تش بردن. بعد رفتم سراغ آقا سید، گفتم آقا سید ممنونم تش بردن آقا. فرمود امروز در تمام شهر کرمانشاه آقا دو تا مجلس رو بنا بود سر بزنن، یکی مجلس شما بود، به من فرموده بود که من تاسوعا میرم تو اون مجلس، و یکی هم خونه فلان پیرزن در بیرون شهر کرمانشاه که سه چهار تا مستمع بیشتر نداره. آقا از اینجا تش بردن تو اون مجلس. آقایون این جلسات رو دست کم نگیری. اگر صدها بار آدم تو این جلسات بره و بیاد، یک بار
یه بازدم حضرتون فضا را بگیرد، یک بار یه گوشه یه چشم اون آقا اون فضا رو بگیره، اون وقت نقطه مقابلش او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، منی که انس و الفت با مجالس بیکاران به تعبیری لشبازی در آوردن، وقت رو ضایع کردن، عمر رو هدر دادن، و بینی و بینهم خلیتنی، منو به حال خودم رها کردی با اونها، او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، او لعلک، شاید اینجوری باشه خدا، لم تحب، تو دوست نداری، ان تسمع دعایی، که دعای منو بشنوی. تو روایات ما اومده گاهی وقتا، حالا من اول یه تشبیه بکنم بعد بگم، یه آدمی میاد جلو شما، از شما چیزی میخواد، انقدر بدنش بو میده، انقدر دهنش بو میده، انقدر ای فرض کنی نجاسات ظاهری دنیوی ای بدنش رو گرفته، حالا هی میخواد اصرار کنه، میگه تو رو خدا یه چیزی بدید زودیم بره، نذارید اینجا باسه، این بوی تعفنش و اینا ما رو گرفت. گاهی وقتا خداوند حتی این گونه افراد رو خواسته هاشون رو زودتر میده، میگه نمیخوام اینا از حرف بزنن، نذار این حال پیدا کنه. گاهی وقت آمد دوست داره دلو میشکنه، درد تو دل ایجاد میکنه، میگه بذار این بنده من ناله بزنه، من ناله شو بشنوم، بذار این بنده من سوز و گداز داشته باشه، اون نصف شب پاشه باز اعماق جانش الله الله بگه، بعد خدا به فرشتگانش بگی اینا بنده های منن، اما من اونقدر بد بشم ای وای بر من. ماه رمضونم بیاد بره، نه حال دعا نه حال مناجات، یا خدا اصلا نمیذاره من حال دعا پیدا، میگه نمیخوام صدای این بنده به گوش من برسه. بابا امام سجاد داره میگه، برادر من که نمیگم، او لعلک لم تحبه ان تسمع دعایی فباعدتنی، پس منو دور کردی، چون نمیخوای صدای منو بشنوی منو کنار زدی. لذا گاهی خواب به سراغم آمد، گاهی دوستان ناباب به سراغم آمد، گاهی عوامل سرگرم کننده به کران من اومد. فردای قیامت همسایمو میارن، هم کلاسیمو میارن، جوانای دیگر رو میارن، اونا از راه دور، از مسیرهای گوناگون، با هزاران مشکل خودشونو به حق رسوندن، هدایت شدن، من گوشه چشمم، بغل دستم، همسایم، دیوار به دیوارم، عموم، داییم، پدرم، برادرم، میتونست دست منو بگیره، محل بهش نذاشتم. اون وقت اونجا میگم وای که چقدر منو دور کرده بودن. میگن برای اینکه تو کاری کردی که خدایی توفیق از تو سلب کرد. او لعلک به جرمی و جریرتی کافیتنی، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. حضرت موسی به خدا عرض کرد، حرفای اینجوری ما امشبا دیگه انشالله از شب جمعه بعد میریم تو همون بحثای تفسیر و اینها، چون من جرأت اینجور حرف زدن ها ندارم، اینا دیگه ماه رمضان بود رفتیم توی این وادی، ولی بیایم امشب تا میتونید از خدا بخوایم، از امام زمان بخواید، این دو سه شبی که مونده بخواید، در مرحله اول برای ظهور امام زمان دعا کنید، مرحله دوم جوونامون به خدا قسم من اطمینان پیدا کردم، دشمنای مکتب تشیع برای جوونای ما نقشه کشیده، میخوان جوونای شیعه رو از امام زمان جدا کنن، میخوان جوونای شیعه رو از امام صادق جدا کنن. آی جوونا، شما رو به غیرت جوانیتون، به قربت امام زمان، دلتون به درد بیاد پاک بشید، متدین بشید، مورد رضای امام زمان حرکت کنید که آقا از شما خوشنود بشه، بعد ببینید چه نعمتهایی تو همین دنیا به شما میده، تا چه برسه به آخرتش. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا یه گوشه ای از اون امور پس پرده تو به من نشون بده. میدونید بین حضرت موسی و خدا از این قضایا زیاده، من جمله قضیه ای رو که خود قرآن نقل میکنه، قضیه حضرت خضر، کشتی سوراخ کردن و جوون و کشتن و دیوار رو اینا، حضرت موسی یک حسابایی داره.
خدا فرمود موسی امروز برو کنار فلان چشمه آب مخفی کن خودتو، کسی تو رو نبینه، تا غروب که تموم شد بعد بیا توی حریم مناجاتی که داشتی در اونجا. حضرت موسی رفت کنار چشمه قایم شد، دید یک جوانی سوار بر مرکب با یک شدت و حدتی میکوبه و میاد. اومد رسید کنار چشمه، خورجینشو از اسب برداشت گذاشت پایین و آبی به دست صورت زد و یه مقدار آب خورد و آتشش برطرف شد و گرمازدگیش از بین رفت و یه نفسی تازه کرد، سوار مرکب شد، تون یادش رفت خورجینه رو برداره، یادش رفت گذاشت، سری رفت. یه بچه 10-11 ساله کوزه دستش بود، بعد از ای اومد که چشمه آب برداره، دید یه خورجین اینجاست، هر چی اینور اونور نگاه کرد هیچ که نیست، خورجین رو برداشت گذاشت و شونش، کوزش هم پر آب کرد و رفت. لحظاتی بعد یه پیرمرد نابینایی عصازنان اومد کنار چشمه، چشمه رو پیدا کرد و آبی به دست صورت زد و آبی خورد و کنار چشمه نشسته بود. جوونه با مرکب سوار برگشت، یادش اومد خورجین رو جا گذاشته، اومد دید یه پیرمرد نابینا کنار چشمه نشسته، گفت پدر جون این خورجین من کو؟ گفت نمیدونم، من که چشم ندارم، رسیدم اینجا آبی خوردم، این اطراف نیست. گفت دروغ میگی، یکی دو کرد، چوب دستیش به شدت عصبانی شد، پرون، وقتی پرون خورد تو سر پیرمرد، پیرمرد جا به جا مرد. جوان ترسید الان مردم خبردار بشن، در رفت. حضرت موسی مأموره که هیچی نگه، برگشت توی وادی مناجاتش، خدایا رازش چه بود من چیزی نفهمیدم. ندا اومد که یا موسی، اون جوان با پدر اون کودک شریک بودن، پدر اون کودک مرد، سهم این بچه یتیم ها رو اون جوان بلند کرد تو اون خورجین گذاشته بود که دره، ما کاری کردیم که یادش رفت کنار چشمه مون، اون بچه اومد سهمش رو بهش رسوندیم رفت. اون پیرمرد در جوونی پدر اون جوان رو کشته بود، کسی هم نمیدونست، کاری کردیم. همه وقت دنیا اینجوری نیستا، به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. اون چنان داغ است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتند مشت. آقا مکافات عمل، جوون ترا بترسید از این که دل بزرگ ترا را بشکنید، عروس خانم بترس از این که مادر شوهر بیچارهی که پناهگاهی نداره امیدش به این پسر و دختر و داماد و عروس دلشو بشکنی، همسایه بترس از این که قدرت داری همسایتو بیازاری، جوان بترس از این که قدرت داری جوان دیگر رو توی مسیر بکشونی. بابا خدا داره جهان، حساب داره جهان، یا ما رو رها میکنه به حال خودمون، اگه رها کرد به حال خودمون وای، ایناست که میگه منو رها کردی، اگرم رها نکرد اینجا حالا میفرماید او لعلک به جرمی و جریرتی کافی چنی، شاید خدا به خاطر جرمها و جنایاتم داری منو مکافات میکنی، این مکافات عمل منه که دیگه حال دعا نداره، دیگه سوز و گدازی ندارم. گویه جوانی اومد پیش پدرش گفت بابا میخوام گناه کنم. پدر گفت پسر حیا کن، نکن. گفت اونم من همینم. پدر گفت حالا اگه میخوای گناه کنی فقط یک سر حرف منو گوش کن. چیه؟ یه تیکه چوب بردار بابا جون، هر بار گناه میکنی یه میخ توش بکوب. گفت باشه این کارو میکنم. گفت یه وقت پسر اومد پیش پدر گفت بابا تخته پر از میخ شد، دیگه جا نداره. ای داده بیداد، دیگه جا نداره. گفت نمیخوای دیگه دست برداری بست نیست؟ گفت تکون خورد، دعا کنید تکون بخوری ما، و وگرنه بیچاره ای ما. میدونید اگه تکون نخوردیم تو دنیا کی با تکون بخوریم؟ دیدید مرده رو دفن میکنن؟ وقتی کفن رو وا میکنن این صورت رو میذارن رو خاک، وقتی تلقین میکنن میگن چیکار کنید؟ مرده رو تکون بدید. راز داره این صورت رو باز کرده گذاشته رو این خاک، میگه مینازیدی به خودت، حالا رو این خاک بخواب. افهمت؟ بعد تکونش میدن. فهمیدی؟ اونجاست اونایی که چشم دلشون بازه، گوش دلشون بازه. ما خدا رو شکر دیدیم کسانی را که وقتی مرده رو دفن میکردن داشت قالب تهی میکرد. از بر مجتهد بود در سطح بالا، خدایش بیامرزه، مجتهدی که استاد فقها هم بود، من به چشمم دیدم وقتی مرده رو داشتن تلقین میخوندن میلرزید افتاد. حالا چه دید؟ او میدونه و خدای خودش. آقا تکونی بخوریم در این زمینه؟ گفت پدر جان دیگه بس نیست؟ نمیخوای میخا رو بکشی؟ گفت چرا، چه کار کنم؟ گفت برو تو مجلس توبه شرکت کن، هر باری که دلش شکست عشق از چشمت جاری شد یه دونه از این میخا رو بکن. یه وقت پسر اومد گفت بابا جان همه میخا رو کنده، انقدر گریه کردم، انقدر ناله زدم، انقدر تو مجالس رفتم، مثل این که انشالله. پدر یه نگاهی به پسر گفت، گفت الحمدلله، ولی بالاخره چوبت سوراخ سوراخ، من بیاد حرف استادم انداخت. استادم میفرمود خدا توبه رو میامرزه، توبه کننده رو میپذیره، مثل این کاغذ سفیدی که روش چیزی نوشتی توبه پاک کنه که پاک میکنه، ولی اگر هیچی ننوشته بودی سفیدتر بود، پاک کردی اون سفیدی اولو نداره. اما خدا یه مژده داده، اونم بگم مایوس نشید، میگه من تابه و آمنه و عمله صالحاً اولئک یبدل الله سیئاتهم الحسن. چقدر این خدا لطف داره، با این خدا قهر میکنید؟ به این خدا پشت میکنید؟ به این وای بر من بدبخت که با این خدا بخوام قهر کنم؟ میگه تو توبه بکن، من تو نامه اعمال تو بدیها رو تبدیل به خوبیها میکنم. یه بزرگی تو کتابش نوشته خوشم اومد، گفتی فضولات و مدفوی انسانی رو چنان تبدیل میکنن به کود و این کود جذب بدن گیاه میشه که از گیاه میوه معطر به شما میده. خدا با توبه اینجوری شما رو عوض میکنه، ولی در صورتی که وقت توبه از دست نرا. او لعلک به جرمی و جریرتی کافیتنی، او لعلک به قلت حیائی من کجازیتنی. وای وای، این قسمت رو شما رو به خدا دقت کنید. او لعلک به قلت حیائی، یا دیدی انقدر بی حیایم، از رو نمیرم، بازم گناه. آقا چشم دوخته تو صورت نامحرم از خدا نمیترسه. او لعلک به قلت حیائی من که، دیدی من حیا نمی کنم، اینقدر بی حیایم در پیشگاه تو، جازیتنی، داری منو مجازات میکنی، من همچو بنده بی حیایی رو نمیخوام نصف شب باشه بگه یا الله یا الله، بکه یا الله. لذا دیدید گاهی وقتا بعضیا تو دعاها میگن شما رو قبول کردن که تو مجلس را دادن، این بی حساب نیستا، چون اگر اونقدر بی حیا بودم اونقدر مکافات عمل لازم داشتم، اونقدر چه و چه که اصلا نمیذاشت بیام تو. حالا که به ما این اجازه رو داد ماه رمضان، خدا تو را شکر، خدا ممنونتیم، این مقدار توفیق دادی، این سرگرمی ها، اما خدایا از تو هم میخواییم. ادامش رو آقای مطلبی داره تو دعای ابو حمزه، اونم حالا بخونم. خدا تو ما رو بپذیر، خدایا یه کاری کن دیگه گناه نکنیم، خدایا یه کاری کن بنده خوبی باشیم، خدایا امشب دست ما رو تو دست امام زمان ما قرار بده. یه اشاره هم به امام زمان بکنیم، ابن الحسن آقا جون ما بدیم. اگه من اینو تو صحرای عرفات به دوستان خصوصی که بودیم نشسته بودیم گفتم این بچه یه گناهکار خطاکار بده شیطانی که دل پدرو شکسته، مادرو شکسته، رفته بیرون سرش به سنگ خورده، فهمیده خسته شده، حالا برگشته اومده تو خونه، دستشو بلند میکنه زنگو بزنه، دستش میلرزه. چرا؟ میگه الان وقتی پدر در رو واکنه چشمش به من بیفته بگه همین بود، بد کرده بودم در حقت، آیا این همه لطف در حقت کردم این کارو باش میکردی؟ لذا روش نمیشه زنگ بزنه، دستشو میکشه پایین. اما از اون طرف هم میبینه کجا بره، کجا داره بره، لذا با همین حال دوباره دستشو میاره رو زنگ در میزنه. اما این پدر وقتی میبینه بچه شرمنده است، با دست لرزان زنگ رو زده، پشت در نشسته، آیا در آغوشش نمیگیره؟ محبتش نمیکنه؟ یبن الاسد، ما این ایام با دست لرزان زنگ در خانه تو را زدیم، ولی از اعماق جانم گفتیم در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیاهی. تو رو به جان مادر زهرا سلام الله علیها، در خانت رو به سوی ما باز کن. اول علک به غلط حیایی من که جازیتنی. حالا بعدش امام سجاد داره به شما دلگرمی میده، این افوت یا رب، با همه این حرفا، با همه این حرفا، فإن عفوت یا رب، ای خدا اگه عفو کنی، اگه ببخشی، فطالما عفوت عن المذنبین قبلی، چقدر زیاد بود گناهکارانی که قبل از من بودن، تو اونها رو عفو کردی، منم در این دوره جز اونهایی قرار بده که تو عفو میکنی. لأن کرمک ای رب یجل عن مکافات المقصرین، برای اینکه کرم تو ای خدا جلیتر، بزرگتر و عظیمتر است از مکافات مقصرین. مظهر خدا، بندگان برجسته خدا چه میکنن؟ وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یه وقت اومدن گفتن آقا صبح عاشورا بود، آقا یکی داره یواشکی با یه حالتی از سپاه عمر سعد جدا میشه به طرف شما میاد، قصد سویی داره، میخواد یواشکی مثلا ضربه ای بزنه، چه کار بکنه؟ حضرت فرمود نه کارش نداشته باشید، او حره. او پشیمان شد، میخواد توبه کن. امام حسینی که اول بار حر جلوش رو گره، راشو به شوش بست، همه ی اون مسائل پیش آورد، ولی وقتی پشیمان شد یه وقت اومد خدمت امام حسین علیه السلام با سر افکنده، آقا بد کردم، اومدم توبه کنم. نه اینکه امام حسین خجالتش نمیدن، میپذیرنش، اما دست بردن زیر چونش، سرش آوردن بالا، فرمود کسی که به دستگاه ما بیاد سرفکنده نیست. ولی یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، فضولی بزرگان گفتن، من میگم ولی دهن من زیاده. شمایی که کربلا مشرف شدید، شهدا کجا دفنن؟ پایین پای امام حسین علیه السلام. حضرت علی اکبر وصل به قبر مطهر آقا پایین پا، حضرت علی اصغر ظاهرا رو سینه آقا، جناب حبیب ابن مظاهر به و و، اما هر کجا دفنه؟ چند کیلومتر با حرم امام حسین فاصله داره. من کوچکترم، او جز اصحاب امام حسینه، ولی از بزرگان اهل معنا میگفتن، چون وقتی روز عاشورا ابدان مطهر اونجوری شد، اسم آوردن روی این بدنها، سم تازه زدن به تابونن، برخی از قبیله هور بدن هور رو برداشتن ببرن دورتر که بعد بیان. خود این باعث شد که هور فعلا، با اینکه ما اذان ظهر بود وارد حرمش شدیم، چه عظمتی، چه معنویتی حرم هور داره، که من این حرفو میزنم، اینم بگم، افتخار میکنم، هور گرت کف پاش روز عاشورا، روز قیامت رو سر من بپاشه، به این میبالم اشتباه نشه، اما در عین حال با بقیه فرقی داره. برادرا، خواهرا، یه کاری بکنیم ما رو بپذیرن، ما رو دور نکنه، ولو نزدیکیم اما دور نباشیم. به خدا فرصت ها از دست میره. با نمیدونم دیگه ماه رمضان آینده زنده ایم نیستیم، فرصت های دیگه داریم یا نه. یا ابا عبدالله،
شما هر رو بخشیدی، مقامم بهش دادی، شهید راه شمام شد. وقتی سلام میدیم السلام علیکم یا انصار دین الله و اودائه، جناب هر سلام الله علیهم جزء شهر، اینا همه مشخص. حالا از شما میخواییم یا امام زمان پسر این امام حسینی، از شما میخواییم شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها ما رو بپذیرید، توفیق آلودگی رو از خودمون دور کردن هم بدید، اجازه بدید. چون نام امام حسین و کربلا و امام زمان اومد، من یک حساسیتی به این بحث دارم، امیدوارم به عنایتشون از طریق این ذکر مصیبت هم که شده عنایت خاصی به ما بکنن انشاءالله. اون لحظه ودا رو باز میخوام یه عرض ادبی بکنم. شما در نظر بگیرید، من شاید عاشورا اینجوری براتون گفتم، خدایشون بیاورزد اون دل سوختگانی که اینجوری به ما یاد میدادن، آقا شما مثلا امشب میرید خونه، به خانم و بچه هاتون میگید که من امسال قراره برم مکه، یا من یه ماه دیگه میخوام برم کربلا. سفر ارزنده. تا میگید اگه دختر خردسال تو خونه داشته باشید دلش حری میریزه یا نه؟ بابا خیلی طول میکشه، حالا نمیشه نرید، چون دختر مخصوصا فرا خیلی براش. این یک ماه به هر عنوانی گاهی این دختر ممکنه یا بچه های خردسال ممکنه بگن بابا قطعی شد، حتما میخوای بری. اون شبی که فردا میخوای شما حرکت کنید، اومدید خانم میخوام چمدون رو ببندم، این دختر میاد کنار شما میشینه، همینجور شما رو نگاه میکنه، این چمدون رو نگاه میکنه، بابا خیلی طول میکشه، بابا عمو سپردم، به دایی سپردم، به بزرگترها سپردم، امکاناتم همه چی براتون گذاشتم، تلفنم میزنم، تماسم میگیرم، اما این بچه همجور آروم نمیگیره. میگی بابا جون حالا من صبح میخوام برم، شما برو بخواب، من صبح تو رو بیدارت میکنم. میگه حتما بیدارم کنی موقع رفتن ها. میگه باشه، حالا این بچه رو ببرید مثلا تو اتاق دیگه، یه وقت نیمه های شب یا با شکی میرید تو اتاق، اونی بچه نخوابیده داره گریه میکنه، بابا جون چرا گریه میکنی؟ آخه دلم تنگ میشه. اون لحظه ای هم که فردا صبح میخوای حرکت کنی، این بچه بالاخره بغضش میترکه، گریه میکنه، جانم به فداد یا ابا عبدالله، اصرا عاشورا یه وقت اومد کنار خیمه ها، زینب ربام کلسو علیکن نمن السلام، این لحظه قلب امام زمان رو به درد آورده، میگن این زن و بچه ریختن دامن ابی عبدالله رو گرفتن.